الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب، در آغاز درس نثار ارواح همه کسانی که ما از اونها فیض بردیم، بهره بردیم و استفاده کردیم در طول زندگیمون، یک حمد و سوره تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد ولا يلد ولا يولد ولا يكون. بحث ما در تنبیه چهارمی بود که مرحوم صاحب کفایه به عنوان تنبیهات استصحاب عنوان فرموده بودند. ما مطالبی از این تنبیه رو عرض کردیم که شامل می شد کلام مرحوم آخوند صاحب الکفایه و کلام مرحوم شیخ رو. این مقدار از تنبیه عرض شد که به تعطیل خورد. حاصل بحث های گذشته در این تنبیه عبارت از این است که اولا بحث ما در این تنبیه این است که امور بر دو قسم تقسیم میشن، امور قاره و امور تدریجیه. یک وجوداتی داریم در عالم که اینها قرار دارند، به قول معروف ثبوت دارند، در مقابل اموری هستند که تدریجی الحصول هستند. یعنی به قول مرحوم صاحب کفایه اینها در سیر وجودیشون مجموعه وجوداتی هستند، مجموعه افرادی هستند که پشت سر هم قرار میگیرند. یوجد و ینصرم، یوجد و ینصرم. مثل زمان مثال میزنم، لیل، زمان، لیل، نهار، مجموعه آناته. یک واحد مستقر نیست متصل به هم، آناتیست، پشت سر هم قرار میگیره، آن قبلی از بین میره، آن بعدی تحقق پیدا میکنه. یوجد و ینصرم، مثل زمان. در اینجا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بحثش رو میاد در دو قسم قرار میده. یک قسم عبارت است از همین زمان که ما استصحاب را که موضوع بحث ما هست در زمان چجور ترسیم میکنیم. زمان مثل لیل و نهار، و هاکذا در زمانی چجور تصویر میکنیم. زمانی مثل تکلم، مثل نبعان، نبعان دم یا نبعان ماء، که این هم مجموعه وجوداتی است که پشت سر هم قرار بگیرن، البته با تفاوتی با خود زمان که بعد عرض میکنیم. صاحب کفایه زمان و زمانی را یک قسم قرار میده. بعد قسم دومی در بحث خودش داره تحت عنوان الافعال المقیدته بالزمان، مثل صومی که مقید است به وقت خاص یا نمازی که مقید است به وقت خاص. دو قسم مرحوم شیخ این دو قسم قرار دادن صاحب کفایه یعنی استصحاب رو در زمان و زمانی تصویر کردن و قسم دوم را استصحاب در افعال مقیده به زمان قرار دادن، این یک تعرضی دارد به مرحوم شیخ رضوان الله علیه. در رسائل شیخ آمده مباحث رو سه قسم کرده: استصحاب در زمان جدا، استصحاب در زمانی قسم دوم، استصحاب در افعال مقیده به زمان رو قسم سوم قرار داده. پس این بحث ما پیش صاحب کفایه دو قسم داره، اما مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در سه قسم بحث رو تصویر میکنه که باز علتش رو میگیم. خب مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه ابتدا که بحث ورود میکنن نسبت به استصحاب زمان، ترسیم ایشون عبارت از این است که اولا ما در زمان و زمانی یعنی قسم اول قائل به جریان استصحاب هستیم، استصحاب در اینجا جاری میشه. خب جریان استصحاب در اینجا مشکلاتی داره. مرحوم آخوند یک مشکل رو عمدتاً مد نظر قرار داده، ما بعدن که ورود کنیم خودمون بخوایم بحث بکنیم اشکالات دیگر رو از اعلام ذکر میکنیم. مرحوم آخوند یک اشکال رو مورد بحث قرار داده و اون عبارت از این است که ما در استصحاب نیاز داریم به یقین سابق و شک در بقا، چون استصحاب ادلش نهی میکنه ان نقض الیقین به شک. یقین سابق بخوایم و بعد ما شک در بقاء اون یقین سابق هم میخوایم. این دوتا رکن استصحابه. ما در مسئله زمان لیل و نهار در یقین سابق گیر نداریم، مشکلی نداریم، یقین سابق داریم لیل بود، احراز کردم من. مشکلی که پیش میاد در شک در بقائه. چرا؟ برای اینکه شک در بقا این زمانی تصویر میشه که ما یک امر قار ثابت متصلی داشته باشیم، بعد شک کنیم که آیا این امر قار ثابت بریده شده، نقص شده یا نشده. این شکه. یه وقت یقین داریم بریده شده و قطع شده، فبها. یه وقت یقین داریم که قطع نشده، فبها. یه وقت شک داریم، نمیدونیم این امر قار بریده شده یا نشده. این شکه، شک در بقا. شما در زمان شک در بقا رو چجور بخوای تصویر کنید؟ مجموعه آنات متوالیه پشت سر هم که هر کدام یوجد و ینصرف، و بین اینها در این مواردی مثل زمان تخلل عدم هست، یعنی این آن زمانی یوجد و ینصرف بعد عدم هست دوباره آن بعده، این تخلل عدم این وسط واسطه است. تخلل عدم این وجودات آنی رو از همدیگه جدا میکنه، هر کدام رو وجود مستقل میکنه، وجودات مستقلهی پشت سر هم. حالا این وجودات مستقله پشت سر هم شما یقین به تحققش در زبان سابق داشتی، الان شک در بقا یعنی چی؟ شک در بقا معناش این است که این وجود جدید، وجود لاحق، این آن لاحق محقق شده یا محقق نشده. خب محقق بشه این که بقا نیست، این یک حدوث جدید هست، بقایی نیست، حالت سابقه نداره این آن متأخر. ما در جایی حکم به بقا میکنیم که حالت سابقه داشته باشیم و همون حالت سابقه رو بخوایم ابقا بکنیم. اینجا ابقا حالت سابقه تصور نداره. شما یک وجود متأخر تازه و جدید دارید، شک در این داریم که آیا این آنات لیل که پشت سر هم میاد، این آنی که الان مورد نظر من هست، محقق شده یا محقق نشده؟ این شک در حدوثه، شک در بقا نیست. حالت سابقه نداره که بقا ما بگیم. این اشکال اصلی است که در اینجا هست. بفرمایید. بله. بله، یقین در خود این مورد نداریم. عرض کردم یقین سابق رساده این نداریم. ما یقینی که داریم نسبت به اجزاء دیگره. یقین به تحققش داریم دیگه. در استحساب یقین به تحقق میخوایم. مشکل ما این است که در حوصله کنید ببینید، ما در استحساب یقین به تحقق بخوایم، ما یقین به تحقق داریم نسبت به لیل، آنات دیگری که احرازش کردیم. اما الان در این نقطه‌ای که من شک دارم، شکم کجاست؟ این وجود جدید، وجود تازه، آن متأخر، حادث شده یا حادث نشده؟ این یقین سابق نداره، یقین سابق نداره. شکی هم که درش دارم، وقتی یقین سابق نیست دیگه شک در بقا نیست، شک در حدوثه. پس ارکان استصحاب در زمان مختل میشه. احسن تو همون بقا، یعنی شما این معنا رو بفرمایید، ما همین رو میخواییم بگیم. این آن متأخری که شک در حدوثش داریم، این بقای اون سابق نیست، این جدیده، بقای اون سابق نیست. ولذا ما میگیم حالت سابقه یقین نداره، یعنی یقینی که به اون آنات قبلی داشتیم اینجا فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون از بین رفته. یوجد و ینسرم، این مجموعه آنات. این اشکال اساسی است. این اشکال رو هم مرحوم صاحب کفایه بهش توجه کرده، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه. منتها مرحوم صاحب کفایه در کفایه این اشکار رو دفع میکنه، جواب میده. مرحوم شیخ جواب نمیده، ولذا قائل میشه به عدم جریان استصحاب در زمان، ولو زمانی رو قبول میکنه، اما در زمان قبول نمیکنه. حالا این فرقش هم فرق لطیفیست، ما اونجا بعد خواهیم گفت. اما مرحوم آخون میفرمایند که اگر شما در استصحاب زمان بیایید با دقت عقلی نگاه بکنید، لحاظتون لحاظ دقیق، لحاظ عقلی باشه، همینه که بگید آنات متعدده پشت سر هم یوجد و یک سر، تخلل عدم هم بینش هست، ولذا شک در بقا تصویر نداره. هر کجا شک دارید، شک در حدوث آن متأخره. این کاملا درسته. اما ما در استصحاب نکته ایشون اینه، ما وقتی بقا میگیم و شک در بقا میگیم، مرادمون بقاء دقی عقلی نیست، بلکه بقاء عرفی است. آیا در اینجا عرف بقا میبیند در این آنات و وجودات متعدده یا نه؟ مرحوم آخون رضوان الله علیه میفرماید عرف وقتی میاد نگاه میکنه میگه لیل، نمیاد با دقت عقلی این لیل رو به قول معروف درش دقت بکنه که این لیل زمانه، این زمان مجموعه آناته، اینا پشت سر همه، تخلل عدم داره. اصلا عرف این تخلل عدم رو نمیبینه، میگه لیل میگه شبی من رفتم این کارا رو انجام دادم، هنوزم الحمدلله شب باقیست، به نماز شب میرسم به قول معروف. این شب باقیست براش. چرا؟ برای اینکه مجموع آنات را یک واحد متصل متحد میبیند، نه مجموعه اجزاء متفرقه متوالیه. نه، این رو یک واحد مستقر میداند. وقتی عرف چنین دیدگاهی داره، لیل نهار عنوان واحد مستقر میبیند، استصحاب در اینجا میشه عین استصحابی که در امور قاره جاری میکنی. در اینجا شک در بقایی که من دارم، ولو حقیقتا و واقعا شک در حدوث آن جدیده. این حقیقتا اینه، دقیقتا اینه، اما عرف این رو نمیبینه. عرف تفاوت اینجا بین این آنات نمیگذاره، یعنی این آنات مختلف را افراد طبیعت واحده میبیند، طبیعت واحده، ولذا میگه اینا یکیه. این طبیعت زمان، طبیعت لیل باقی هست. من قبلن به طبیعه یقین داشتم در ضمن افرادی ازش، الان در بقاء شک دارم. چرا؟ به حساب افراد دیگر، به لحاظ افراد دیگر. توجه فرمودی؟ ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو همین نکته، حالا آخوند روی این نکته تأکید نمی کنه زیاد که بعد میگی، شیخ میاد با تأکید بر همین نکته میفرماید استصحاب در زمان و زمانی از قبیل استصحاب کلی قسم اوله. در مقام اشکالی که بهش میکنن که این استصحاب کلی قسم ثالث میشه، میگه نه قسم اوله. چرا میگه قسم اوله؟ این نکته اینجا این است که این در واقع در کیفیت ترسیم، ترسیم این وحدت عرفیه است. این وحدت عرفیه، وحدت مستمره رو که ما میخوایم ترسیم بکنیم، این وحدت اگر در این قالب دیدیم که طبیعت زمان، طبیعت لیل، آنات افراد این طبیعت میشن، ولذا همون جور که قبلا در استصحاب کلی قسم اول گفتیم من میدانستم انسان در داره، الان شک دارم در بقاء انسان، حالا زید بوده، من یقینی که داشتم به وجود انسان در دار در قالب زید بود، ممکنه زید عوض شده باشه، امر باشه، اما الان اگر امر هست باز استصحاب بقاء الانسان رو من دارم. البته مرحوم آخوند از این معنا عبور میکنه، باز این حرفیست که بعدن میزنیم. آخوند میفرماید اینجا ما خودمونو محصور نمیکنیم در کلی، که بیایم استصحاب زمان یا زمانی رو فقط استصحاب کلی بگیریم، بلکه این قابل تصویر حتی در استصحاب شخصی. نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه بر این اساسه که در اینجا در مقام ترسیم این وحدت فقط لازم نیست که شما اساس فکرتون این باشه که این طبیعت رو در نظر بگیریم در لیل، طبیعتی در قالب افرادی، نه، عرف ایشون بخواد بگه در دل کلام صاحب کفایه نهفته است که عرف میاد در اینجا این آنات متوالیه را نه به عنوان افراد متعدده طبیعت، بلکه به عنوان امر واحد مستقر میتوانه ترسیم کنه. عرف به عنوان شخصی یک واحد مستقر، یعنی این آنات عدمیه متخلله رو نبینه، آنات وجودیگرم جدا از هم نبینه، یک واحد یک پارچه شخصی ببینه، حتی نه کلی. این میتوانه این کار رو بکنه. ولذا بر اساس این فکر مرحوم آخوند میفرمایند که خب ما دلیل استصحاب چه یقینی که پیدا میکنیم، چه شکی که در بقا داریم، همه عناوین عرفیه است. یقین یقین عرفیست، یقین دقیق عقلی نداریم که اصلا یقین عقلی هیچ وقت به چیزی ممکنه پیدا کنیم در غیر علوم ریاضی مثلا یا علوم عقلی یقین پیدا نمیشه. یقین یقین عرفیه که ما قبلا هم گفتیم اطمینان رو هم میگیره، و شک در بقا هم مراد بقاء عرفیست، شک در بقاء عرفی. و اینجا اگر عرف آمد آنات متعدده متوالیه را واحد یک پارچه میبیند، بقا عرفن صدق میکنه، شک در بقا هم صدق میکنه، پس ارکان استصحاب تمامه. یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، شک در بقا استصحاب رو جاری میکنیم. این نقطه نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه. و مرحوم آخوند عیناً همین تقریب را در زمانی به کار میبره. ایشون میفرماید استصحاب در زمان رو گفتیم مثل لیل و نهار، عیناً همین تقریب در زمانی هم هست. زمانی مثل چی؟ مثل تکلم، مثل نبعان. من دارم صحبت میکنم، این تکلم این تارهای صوتی هست، این تارهای صوتی مترنم میشه، صدا بیرون میده، اما این صداهایی که بیرون میده مجموعه اصواتی است که اینها پشت سر هم از این تارها صادر میشه، کنار هم که قرار میگیرد شما حرف و کلمه میشنوید. این به اصطلاح اینو بهش میگن زمانی، یعنی مثل زمانه، یعنی مجموعه وجودات متعدده است. این ترنم این تارها، دیدید این سازها دست میزنن به سیم یه صدای در میاره، نوار صوتی ما هم همینجوره، تار صوتی ما هم همینجوره، این تار به حرکت در میاد، منتها این حرکت به دستور مغز و اراده انسانه، به حرکت در میاد، نقبه این داره، صدایی داره. این صداها پشت سر هم که قرار میگیرد نطق و تکلم رو درست میکنه، اینو بهش میگن زمانی. پس این هم مجموعه وجودات متعدد است، پشت سر هم قرار گرفته. ولذا الان این آقا مشغول سخنرانی بود، خب این برای ماها مخصوصا تو محرم برای آقایون خیلی پیش میاد. نمیدونم این آقایی که قبل از من منبر میرفت سخنرانی و منبرش تمام شده یا تمام نشده، خب استصحاب دیگه. اینجا یقین دارم منبر رفته و مشغول بحث بوده، شک دارم که تمام شده منبرش یا تمام نشده. خب اینن همون اشکال هست، شک دارم که تمام شده، شک دارم در حدوث وجود جدید از صوت. این با دقت عقلی بقا نیست، شک در حدوث وجود تازه است، وجود متأخره. اما با همون دیدگاه عرفی که عرف میاد، اصلا عرف توجه نداره که این سخنران که داره صحبت میکنه اصلا تارهای صوتیش کار میکنه یا کار نمیکنه، این ترنمی داره یا نداره، این یه کلام پشت سر هم داره میبینه، این واحد یک پارچه میبینه، این واحد یک پارچه رو براش بقا قائله. ولذا شک در بقا در اینجا عیناً مثل همانیست که در زمان گفتیم، مثل در لیل گفتیم، یا نبعان، نبعان ما در چشمه، نبعان دم در رحم، این هم میمانه. این نبعان، این بیرون آمدن آب از چشمه، این همین وجودات متعدد است، یعنی خروج فی کل آنن، آنن 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 میشه نبعان، وجودات متعدده. حالا در بعضی از این موارد نمیخوام اینجا وارد بشیم، با دقت عقلی تخلل عدم هم نداریم، اما در مثل زمان تخلل عدم داریم، در بعضی از مثالها تخلل عدم هست، بعضی به مثالها تخلل عدم نیست. خب با اونو حلش کردیم، حتی تخلل عدم هم باشه عرف نمیبینه. اینجا این نبعان پشت سر همه، من که شک میکنم که آیا من الان عبام خورده، عبایی که نجس بود داخل این چشمه خورد، تغییری هم حاصل نشده، اگر نبعان داشته باشه طاهر شده، نبعان نداشته باشه، طاهر نشده، آب چشمه رو هم نجس کرده. خب این قبلا نبعان داشته، الان من شک میکنم در بقا. این شک من آیا در وجود جدید از این ما است که فوران میکنه، یا بقا در اینجا قائلم برای این خروج؟ عرف در اینجا واحد یک پارچه میبینه وجودات ما رو که خارج میشن از منبع یا خارج میشن از رحم، واحد یک پارچه. پس مرحوم آخوند قسم اول و قسم دوم در کلام شیخ که عرض کردیم مرحوم آقای آخوند میاد اینها رو قسم واحد میکنه، علت داره، چون آخوند فرقی نمیبینه بین اینها. فرق هست، اما فرقی که مفید باشه نسبت به محل بحث ما و نظر ما وجود نداره از نظر آخوند، ولذا زمان و زمانی رو یک پارچه میکنه، یک قسم قرار میده و میفرماید استصحاب در اینجا جاری هست. یک نکته که در کلام آخوند هست که بگیم و کلام شیخ و خلاصه بگیم بعد وارد بشیم در بحث. مرحوم آخوند تعبیری در اینجا دارن، میفرمایند این زحمتی که ما میکشیم که ما میایم این واحدهای متعدد در زمان، آنات متعدد در زمان رو اینو میایم یک پارچه میکنیم، این توجه داشته باشید، این معونهی که به خرج میدیم و کمک از عرف میگیریم و نظر عرف رو به اسلام میطلبیم، این در حرکت قطعیه است، نه در حرکت توسطیه. این نکته ایست که مرحوم آخوند میخواد بفرماید. ما به حساب این تعبیر آخوند، آقایو میتوانن به نوشته های ما مراجعه کنن، مفصل ما بحث کردیم، ورود کردیم، اصطلاحات رو تبیین کردیم، او گذشت دیگه تکرار نمی کنیم. نظر مبارک مرحوم آخوند این است که زمان حرکت است، حرکتی، یعنی ما زمان رو که میبینیم لیل و نهار یک حرکتی است رو به جلو، و این حرکت هم ناشی می شود از یه حرکت های دیگری. شب درست میشه، شب از کجا درست میشه؟ چون خورشید حرکت میکنه، زمین حرکت میکنه، زمین حرکت وضعی داره، حرکت انتقالی هم داره. خورشید حرکت نمیکنه، این زمین ما هست که دورش میچرخه، دور خودش هم میچرخه. این حرکت هست که شب و روز رو و زمان رو پدید میاره. ولذا آقایون در علوم عقلی این معنا رو دارن که آیا زمان یک وجود واقعی داره یا یک امر انتزائی است. به اصطلاح زمان یک نسبته، وجود واقعی نداره. این مسئله داره اونجا، حالا ما کار به اون نداریم، وارد اون بحث هم نمیشیم. زمان حرکته، وقتی حرکت شد لیل حرکت داره، یعنی حرکت وقتی مثل ملا صدرا حرکت در جوهر هم میبینه، زمان که مشکل نداره، حرکت در عینه. در اینجا این آنات پشت سر هم میاد، این حرکته. و زمانی هم همینجوره، نبعان ما هم حرکته، نبعان دم هم حرکته. حرکت فقط حرکت ماشین و موتور که نیست، اینا هم حرکته. این حرکت رو مرحوم آقای آخوند رو اون دیدگاه عقلی خودش میفرماید یه وقت ما لحاظ میکنیم حرکت را در این زمان به نحو حرکت قطعی، یک وقت لحاظ میکنیم به نحو حرکت توسطی. حرکت توسطی الحرکت من المبدأ الى المنتهى، مبدأی داریم، منتهایی داریم، این حرکت از مبدأ شروع میشه به منتها ختم میشه. ایشون میفرمایند اگر شک ما در استصحاب به این لحاظ برگرده، مثل این که من میدانم لیل از مغرب شمس شروع می شود تا طلوع شمس یا تا طلوع فجر مثلا، حرکت بین المبدع و المنتها. و در اینجا شک میکنم که آیا لیل هست هنوز یا لیل نیست. شک من برمیگرده که آیا منتها محقق شده، امد رسیده، پایان رسیده یا نرسیده. ایشون میفرماید اینجا شک در منتها اگر هست و امد لیل که تمام بشه، این حرکت حرکت توسطی است. ایشون میفرماید در اینجا اصلا نیاز به توجیه عرفی هم نداریم، لازم نیست عرفی باشه بیاد بگه این آنات رو پشت سر هم من یکی حساب میکنم. اینجا در حرکت توسطیه، اگر لحاظ ما لحاظ حرکت توسطیه باشه، این لحاظ در کیفیت شک معلوم میشه. من چجوری شک بکنم؟ حالا در اشکالاتی که بعدن میاد معلوم میشه من چجوری شک بکنم. شکم اینه که زمان این لیل تمام شده یا تمام نشده، شب باقیه یا باقی نیست. خب شک در اینه که به منتها رسیده، از مبدأ شروع شده به این منتها، منتها تحقق پیدا کرده یا نه. ایشون میفرماید که این امر غار هست، هست. اونی که ما نیاز به توجیه عرفی داریم که یک واحده، یک بارچه مستقر ببینه، در حرکت قطعیه است. حرکت قطعیه چیه؟ کون و شی فی کل آنن فی مکانن. این حرکت قطعیه است. اونجا گیر داریم، اونجا هست که اون مسئله شک در بقا و اشکال شک در بقا پیش میاد. کون و شیعه فی کل آنن فی زمانن، یعنی دقیقا اون نقطه خاص را من لحاظ میکنم که این شیع الان در کجا قرار داره. این شیع همیشه در زمان خود آن زمانه، در زمانی وجود خارجیه، مثل مایی که نبعان داره. این در کجا واقع شده؟ اون نقطش رو که حساب میکنم اونجا اشکال میاد. یعنی اونجا گیر پیدا میشه که شک من همیشه برمیخوره در شک در حدوث واحد جدید، شک در حدوث آن جدید، وجود تازه. شک در بقا معنا نداره. اونجا توجیه عرف رو میخوان. عرف باید بیاد یک پارچه ببینه. ولذا مای آخوند در قسم اول خودمون، قسم اول خودمون که شامل قسم اول و دوم شیخ میشه، یعنی ما در زمان و زمانی قائل هستیم به جریان استصحاب. استصحاب جاری میشه، هیچ مشکلی هم نداره. مشکل شک در بقا رو هم با همون توجیه عرف ما تمام میکنیم، توجیهی که عرف این رو یک پارچه میبینه. و این توجیه هم که بهش نیاز داریم در جاییست که لحاظ ما لحاظ حرکت قطعیه باشه، نه لحاظ حرکت توسطیه. در حرکت توسطیه ما اگر لحاظمون اینجور باشه که گفتیم این لحاظ از کیفیت شک من که آیا شک به منتها رسیده یا نرسیده پیدا میشه، در اونجا در حرکت توسطیه اصلا نیاز به توجیه عرفم نداریم و استصحاب جاریه. این فرمایش مرحوم آخونده. حالا تمامیت این فرمایش رو میمانه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.